Usta Şabraz Avşont pardon.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. به برنامه امروز پنجشنبه 13 ماه جنوری سال 2022 میلادی خوش آمدید. قبل از اینکه شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب این نیم ساعت خبری دعوت بکنیم، توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام. شرکت برق افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات تکنیکی ازبکستان صادرات برق به این کشور را 60% کاهش داده است. این شرکت روز چهارشنبه 12 جنوری گفت که این اقدام ازبکستان بدون هماهنگی با آنان صورت گرفته است. شرکت برق افغانستان تاکید کرده که مقام های ازبکستانی دلیل این کار را مشکلات تکنیکی عنوان کرده اند. شرکت برق افغانستان افزوده است که این مشکل در سیشن تیلی مرجان در خاک ازبکستان به وجود آمده و تلاش های آن کشور برای رفع این معضله جریان دارد. بر اساس معلومات شرکت برق افغانستان ممکن تا 3 روز دیگر این مشکل حل شود. با کاهش برق وارداتی به افغانستان، سکتگی و پرچبی ها در این کشور بیشتر شده و مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. در جریان 2 هفته گذشته این دومین بار است که ازبکستان صادرات برق به افغانستان را موقتاً به نصف کاهش می دهد. افغانستان متکی به برق وارداتی از کشورهای همسایه خود است و بر اساس ارقام شرکت برق افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد کرده و 30% دیگر از منابع داخلی تأمین می شود. در خبر دیگر مقامات شرکت برق افغانستان می گویند که کارمندان این ریاست توانستند که مشکلات تکنیکی در سالنگ شمالی را حل کنند. آنان گفتند که پس از 3 روز موفق شدند تا قطع 1 لاین در مربوطات سالنگ شمالی را پیدا کنند و آن را دوباره وصل نمایند. آنان افزودند که با وصل دوباره این لاین برق وارداتی دوباره به کابل و ولایات همجوار وصل شده است. باشندگان کابل از ادامه پرچبی های برق در این شهر انتقاد کرده و شرکت برق افغانستان را در این مورد به کوتاهی متهم میکنند. آنان میگویند که قطع برق و پرچبی های دوامدار مشکلات زیادی را برای مردم به ویژه در فصل سرما به بار آورده است. برخی از کارمندان زن در خدمات ملکی اداره های دولتی پیشین میگویند که طالبان بست های آنها را ترقیز کرده است. آنان روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام اجماع زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان در کابل خواهان حق کارشان از حکومت طالبان شدند و گفتند که حکومت طالبان نباید با کارمندان زن اداره های خدمات ملکی برخورد سیاسی نماید. برگزار کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفتند مطابق اطلاعات آنان حکومت طالبان بسای زنان کارمند در اداره‌های خدمات ملکی را تنقیض و تنزیل کرده است. آنان با صدور قطعنامه خواسته‌هایشان را از حکومت طالبان مطرح کردند. حکومت طالبان از درخواست 4.4 میلیارد دلاری ملل متحد برای فراهم کردن کمک به مردم افغانستان استقبال کرد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در نشست کمیته عالی هماهنگی کمک های بشردوستانه در کابل خواستار توزیع عادلانه این کمک ها و نظارت درست از آن شد. آقای حنفی گفت ما خواستار روند شفاف، پاسخگو و نظارت از توزیع عادلانه و بدون تبعیض و تفکیک با آزادی عمل و شبه های مؤثر رسانیدن کمک ها به نیازمندان می باشیم. ما همچنان از درخواست جدید ملل متحد برای سال 2022 که به ارزش 4.4 میلیارد دلار می باشد استقبال و حمایت می کنیم. آقای حنفی افزود که سازمان ملل متحد نقش رهبری کننده را در راستای جمع‌آوری و انتقال پول نقد از طریق بانک ها به افغانستان ایفا نموده است. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونیسف از افزایش تلفات کودکان در نتیجه انفجار مواد منحلق ناشده باقی مانده از جنگ در بخشای افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یونیسف منشأ اعلامیه گفته است که در تازه ترین مورد 8 کودک در ولایت ننگرهار در نتیجه انفجار مرمی هاوان کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند. بر اساس معلومات یونیسف این انفجار در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی لعلپور در آن ولایت اتفاق افتاد و تمامی کودکانی که قربانی انفجار شدند دانش آموزان مکتب بودند. ملل متحد بر ضرورت فوری پاکسازی مواد انفجاری و بقایای جنگ در افغانستان تاکید کرده و گفته است که هنوز هم کودکان افغان بهای جنگ در این کشور را می پردازند. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است که به کمک هایش برای پاکسازی مهمات و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهد. اینجا واشنگتن است. معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که گسترش ناتو تهدید برای امنیت روسیه است، اما او گفتگوهای آینده با این ائتلاف را رد نکرد. الکساندر گروشکو در بروکسل پس از نشست شورای ناتو روسیه که اولین جلسه در نو خود در بیش از 2 سال گذشته بوده با خبرنگاران صحبت میکرد. گروشکو تکرار کرد که اجرای خواسته های روسیه در اولویت قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ناتو میخواهد که نیروها و تجهیزات نظامی خود را از کشورهای همسایه روسیه که شامل اوکراین و همچنین متحدان ناتو مانند استونیا، لیتوانیا و لیتوانی میباشد خارج کند. گروشکو گفت پایان دادن به سیاست‌های درهای باز و ارائه ضمانت‌های الزام‌آور قانونی به روسیه که مانع از گسترش بیشتر ناتو به شرق می‌شود کاملا ضروری است. شورای ناتو روسیه 2 دهه پیش تشکیل شد، اما جلسات کامل با الحاق شبه جزیره کریمیه توسط روسیه در 7 سال پیش متوقف شد. از آن زمان تنها به صورت پروپاگانده ملاقات کرده اند. نشست روز چهارشنبه در حال برگزار شد که روسیه در حدود 100,000 سرباز آماده جنگ، تانک و تجهیزات نظامی سنگین را در نزدیکی مرزهای شرقی اوکراین جمع‌آوری کرده است. این افزایش باعث نگرانی عمیق در کیف و غرب شده است که مسکو برای تهاجم آماده می شود. روسیه طرح‌های جدید برای حمله به همسایه خود را رد می کند و به نوبه خود غرب را به تهدید امنیت خود متهم می نماید. و خبر اخیر، به گفته یک محکمه، پلیس فرانسه روز چهارشنبه مردی را به دلیل قتل یک خانواده انگلیسی اصل عراقی در سال 2012 در منطقه دورافتاده آلپ بازداشت کرد که اتفاق نادر در یکی از بدنامترین دوسیه های حل نشده فرانسه است. محکمه آنسی گفت که این دستگیری به مستنطقین اجازه می دهد تا به جستجو و بررسی حرکات فرد در زمان کشته شدن 3 عضو خانواده الحلا و 1 بایسکل سوار در حال عبور در 5 سپتامبر سال 2012 بپردازد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم توجه کنند به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. کمیته بین‌المللی نجات نسبت به افزایش کمپیشینه سوی تغذیه در میان کودکان افغان هشدار می دهد و می گوید که جامعه جهانی باید راهی برای در اختیار گذاشتن غذا، دارو و پول نقد به افغان ها بیابد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان تایید می کند که بیش از 3 میلیون کودک هم اکنون به سوی تغذیه مبتلا اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته بین المللی نجات با نشر بیانیه نسبت به بحران فزاینده در افغانستان هشدار می‌دهد، چون میلیون ها نفر در آستانه قحطی قرار گرفتند و سازمان ملل متحد نیز فراخوان 5 میلیارد دلاری در این بخش داده است. بیانیه گفته است که این بحران منجر به افزایش سوی تغذیه شدید در میان کودکان شده است، وضعیتی که برای جلوگیری از عواقب فیزیکی و شناختی طولانی مدت یا مرگ احتمالی نیاز به درمان فوری دارد. کمیته بین‌المللی نجات گفته است که کلینیک های این نهاد تنها در 1 ماه شاهد افزایش کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد بوده است. در بیانیه آمده است:
در ماه‌های اخیر کارکنان بهداشت جامعه تحت حمایت کمیته بین المللی نجات شاهد افزایش شدید کودکانی بودند که به سوی تغذیه حاد شدیدترین شکل سوی تغذیه نزدان ها مراجعه می کند. در خوست و هرات تنها بین نومبر 2021 و دسامبر 2021 به ترتیب 32 برابر افزایش یافته است.
کمیته بین المللی نجات هشدار داده است که بدون مراقبت به موقع و کافی احتمال مرگ این کودکان 11 برابر بیشتر از همسالان خود با وزن مناسب است. همچنان گفته که بیش از 4 ماه از تعلیق کمک های غیر اضطراری به افغانستان می گذرد و تأثیرتان سریع و ویرانگر بوده است. دکتر عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز از مبتلا شدن کودکان به سوی تغذیه نگرانی کرد و گفت که 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه رنج می برند. آقای عمر یکی از دلایل سوی تغذیه کودکان را عدم آگاهی در جامعه خواند:
هغه کوچنی ماشومان چې عمرونه له 50 کلو څخه کم دي، چې هغه دي
کودکانی که سنشان از 5 سال کم است و آنها با سوی تغذیه دست و گریبانند. در این بخش دلیل مهم این است که یک رسم در جامعه وجود دارد و آن این که مادر شیر کامل به طفل نمی دهد. آن مادر به گونه کامل کودک خود را تغذیه نمی کند، تلاش دارد که از بازار شیرهای پودری غیر معیاری را به کودک بدهد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان از کشورهای جهان خواست تا از سکتور صحت افغانستان بدون ملاحظات سیاسی حمایت کنند. با گفته آقای عمر، پس از قطع بودجه بانک جهانی و اتحادیه اروپا، بیمارستان های کرونا بدون حمایت تمویل کنندگان در بلاد تکلیفی به سر میبرند. اما معین وزارت صحت گفت که برای اکمال این بیمارستان ها تلاش جریان دارد. مسئولیت 4 ولایت را سازمان بین المللی مهاجرت گرفته. با یونیسف و سازمان جهانی صحت در گفتگوییم و کوشش میکنیم که برای سایر شفاخانه ها نیز تمویل کننده پیدا کنیم. کمیته بین المللی نجات گزارش کرده است که کمک های تمویل کنندگان به شفاخانه ها و مراکز صحی در افغانستان در شرف آغاز است، اما این کمیته با استناد به آمار سازمان جهانی صحت گفته است که حدود 1000 مرکز صحی و شفاخانه های مختص بیماران کرونا در کوتاه مدت شامل این برنامه های حمایتی نیست.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که چیزی را که آنان بارها گفتند و جامعه جهانی هم روشن ساخته این است که وظیفه طالبان ایجاد یک حکومت است که همشمول باشد و نه تنها که از افغانان نمایندگی کند، بلکه جوابگوی نیازمندی های آنان نیز باشد. امریکا در حمل در افغانستان تاکید می‌ورزد که توماس وست، نماینده ویژه این کشور، روز سه‌شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگوه تلفنی انجام داده است. در رابطه به این که امریکا با گرفتن تماس با شخصیت‌های قبلی افغانستان در پی چی چیز است، رویا زمانی مصاحبه‌ای را با بسم الله رنجبر، آگاه مسائل سیاسی، انجام داده که با سخنان آقای رنجبر در مورد آغاز می‌شود.
ببینید، من فکر میکنم که کسانی که چیز فهم هستن و نخبگان افغانستان این مسئله رو دقیق میدانن که ایالات متحده آمریکا یک کشور، یک از قدرت‌های مطرح در سطح نظام بین الملل در پی چی هست. خب طبعا هم ایالات متحده آمریکا و هم شرکای بین المللی ایالات متحده آمریکا در پی ازی هست که یک حکومت فراگیری در افغانستان شکل بگیره که رضایت نسبی همه مردم افغانستان در اون گفته باشه. تا زمانی که رضایت همه مردم افغانستان در شکلگیری حکومت در یک نحوه جلب نشود، فکر میکنم که یک سلسله ناآرامی‌ها از آغاز بهار شروع خواهد شد و این همان چیزی است که ایالات متحده آمریکا هرگز نمی‌خواهد و در پی آن نیست که دوباره یک درگیری دیگری از سر بگیرد و یک مقدار هزینه‌های هنگفت دیگر را برای ایالات متحده آمریکا در پی داشته باشد. ایالات متحده آمریکا دقیقاً با مطرح کردن چنین چیزی در پی مدغم کردن چهره های تاثیرگذار از اقوام مختلف و احزاب سیاسی مختلف در بدنه قدرت سیاسی هست، تا اینکه مقدار میزان رضایت مردم از حکومتی که در حال حاضر روی کار هست بالا بره و بالا رفتن میزان رضایت مردم از جنگ ها و از نزاع ها و از رویارویی ها با آغاز فصل بهار جلوگیری میکنه. و خب هدف اصلی و اساسیش موضوعات ژئوپلیتیکی هست. هر کسی که الفای ژئوپلیتیک رو میدونه که ایالات متحده آمریکا با وجود هزینه های بسیار هنگفتی که در افغانستان کرده، حالا هرگز نمیخواد که افغانستان را از دست بده و یک جنگ و یک نزاع داخلی دیگر در افغانستان دوباره شروع شود که قطعاً نه آمریکایی را میخواد و نه هم کشورهای دیگه‌ای که اونا از ناحیه سرازیر شدن مهاجرین در معرض آسیب قرار دارن.
خب آقای رنجبر، شما این را میگین که ایالات متحده بنابرای میخواید که چیره های سیاسی قبلی در حکومت همه شمول طالبان شریک باشن، یعنی شمولیت داشته باشن؟
بله بله، نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه کشورهای منطقه و کشورهای مطرح در سطح نظام بین الملل همه خواهان این هست که با شریک شدن چهره های تاثیرگذار از احزاب مختلف، از اقوام مختلف در بدنه قدرت سیاسی، میزان نارضایتی که فعلا در حال عوض گرفتن هست یک مقدار کاهش پیدا کنه. وقتی رضایت نسبی مردم کسب شده و یک نفع خوبی خودش از جنگ در آینده و خصوصا با ختم زمستان و آغاز بهار جلوگیری میشه.
بله.
از یک جنگ، از یک نزاع و از یک رویارویی جلوگیری شما من فکر میکنم که ماهی مراد همه کشورها و بخصوص ایالات متحده آمریکا به یک نحو شکار میشه.
خب آیا طالبان خواست احتمالی امریکا را در این زمینه خواهند پذیرفت؟ داره که شما گفتین که جامعه جهانی همچنان خواهان شمولیت چرای سیاسی قبلی در حکومت طالبان هستند. آقای رنجبر، شما فکر میکنین که طالبان خواستای امریکا و جامعه جهانی را بپذیرن؟
در سیاست های اعلامی ممکن برای مدت کوتاه اینا کرنش نکنن به خواست ایالات متحده آمریکا، ممکن یک مقدار در سیاست های اعلامیشان از طریق رسانه ها یک مقدار اعلام موضع بکنن و کوتاه نیایند، چون قضیه برای طالبان چون قبلا اعلام کردن که اونا حاضر نیستن که هیچ یک از چهره های تاثیرگذار در دوران جمهوریت اونا در بدنه قدرت دخیل بودن، اونا را به هیچ عنوان نمیپذیرن که سهیم بسازن. حالا ولی چون ایالات متحده آمریکا مطرح کردن، ممکن در بود اعلامیش یک چند وقت اینا اعلام موضع بکنن و کوتاه نیایند، ولی قطعا نتیجه عملی و چیزی که قابل لمس باشه برای مردم افغانستان و برای طالبان، من فکر میکنم که کرنش طالبان و تمکین کردن طالبان در برابر این خواسته ایالات متحده آمریکا قطعی و حتمی هست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جنساکی سخنگوی قصه سفید گفت با توجه به نسل کشی و جنایات علیه بشریت در سینکیانگ و سایر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری خلق چین، اداره بایدن هیچ نمایندگی دیپلماتیک یا رسمی را به مسابقات المپیک و پارا المپیک زمستانی بیجینگ سال 2022 ارسال نخواهد کرد. خانم ساکی گفت اما ورزشکاران ایالات متحده در بازی های زمستانی شرکت خواهند کرد. تیم ایالات متحده از حمایت کامل ما برخوردار خواهد بود. وی توضیح داد که نمایندگی های دیپلماتیک یا رسمی ایالات متحده با این مسابقات و مسابقه یک امر عادی به گونه می نگرند که جمهوری خلق چین با نقض فاحش حقوق بشر و جنایات جمهوری خلق چین در سینکیانگ در جریان است و ما به سادگی نمی توانیم این کار را انجام بدهیم. در منطقه سینکیانگ چین تقریبا 14 میلیون اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی که به زبان‌های ترکی صحبت می کنند زندگی می نمایند که عمدتاً مسلمان هستند. در تازه ترین گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است که نسل کشی و جنایات علیه بشریت علیه اویغورها و اعضای سایر گروه های قومی و مذهبی در سینکیانگ ادامه دارد. این جنایات شامل حبس خودسرانه یا سایر محرومیت های شدید از آزادی جسمانی بیش از 1 میلیون غیر نظامی، عقیم‌سازی اجباری، سقط جنین اجباری و اعمال محدودتر سیاست های کنترل تولید نسل، تجاوز جنسی، شکنجه، کار اجباری و اعمال محدودیت های شدید بر آزادی مذهب یا عقیده و آزادی رفت و آمد می شود. بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اعضای گروه های اقلیت عمدتاً مسلمان در اردوگاه بازداشت به طور غیر قانونی به سر می برند و 2 میلیون نفر دیگر تحت آموزش های به اصطلاح باز آموزی قرار می گیرند. رئیس جمهور بایدن به رئیس جمهور چین شی جین پینگ تصریح کرده است که ایالات متحده تعهد اساسی برای پیشرفت حقوق بشر در چین و فراتر از آن دارد. نفرستادن یک هیئت دیپلماتیک به مسابقات المپیک و پارا المپیک بیجینگ این پیام را دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش وضع مقررات است تا جلو تحمیل قوانین را بگیرد که از سوی ایالت ها برای محدود کردن رای دهی اعمال می شود. رئیس جمهور استدلال می کند که حقوق رای دهی از جمله ارزش های بنیادی آمریکایی است و باید بهتر محافظت شود. اما مخالفان او از حزب جمهوری خواه از حکومت های ایالتی می خواهند که در شناسایی رای دهندگان کار بیشتر انجام دهند و تدابیر امنیتی را برای محافظت اوراق رای دهی در جلوگیری از تقلب رای دهندگان بیشتر روی دست گیرند. برگردان دری گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید را از همکارم داود صدیقی می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با تمام قدرت در تلاش است قوانینی را ایجاد کند که حکومت فدرال بتواند نظارت بیشتری بر روند انتخابات داشته باشد. او میگوید که خطرها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 زیاد است، ولی جمهوری خواهان با این نظر مخالفند.
آیا ما دموکراسی را بر خودکامگی، نور را بر سایه ها و عدالت را به جای بی‌عدالتی انتخاب خواهیم کرد؟ میدونم از کدام موقع صحبت میکنم. تسلیم نمیشوم و عدول نخواهم کرد. من از حق رای دهی و دموکراسی خود در برابر همه دشمنان داخلی و خارجی دفاع خواهم کرد. پرسش این است، موقف سنای ایالات متحده چه خواهد بود؟
بر اساس معلومات مرکز عدالت برنان در پوینت نیویورک، در سال گذشته حداقل 19 ایالت قوانینی را تصویب کردند که دسترسی به رای دهی را محدود می کند. بایدن می خواهد قانون مهم حقوق رای سال 1965 را اصلاح کند، با این استدلال که حکومت فدرال باید دست ایالت‌های را کوتاه کند که برای دهندگان واجد شرایط مزاحمت و مشکل ایجاد می کند. بایدن استدلال خود را در جورجیا، یکی از معدود ایالت‌های مطرح کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق مدعی تقلب توسط رای دهندگان شده بود و آن را دلیل شکست خود در انتخابات می پنداشت. این در حالی است که هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. رئیس جمهور بایدن میگوید که این موضوع جدی است، زیرا پس از ادعاهای آقای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات باعث حمله خشونت‌آمیز به ساختمان کنگره در 6 جنوری سال 2021 شد و حامیان آقای ترامپ تلاش کردند قانونگذاران را مجبور کنند تا پیروزی بایدن را تایید نکنند. اما جان فورتیر از انستیتیوت امریکن انترپرایز میگوید که این یک نبرد سخت خواهد بود.
این هنوز مجموعه گسترده از تغییرات است که میتواند در همه جا به سطح ملی اعمال شود و بر ایالت ها حکم داند. در سمت دموکرات ها اشتیاق زیاد وجود دارد، اما هیچ حمایت از طرف جمهوری خواهان وجود ندارد.
همحزبی های آقای ترامپ عمدتاً با این قانون مخالفند. آنها استدلال میکنند که جمهوری خواهان به دنبال محدود کردن دسترسی افراد به رای دهی نیستند، بلکه مخالف تقلب رای دهندگان هستند.
به نظر می رسد که رهبر اکثریت در تلاش ایجاد تفرقه در سنا است. استدلال او این است که گویا به نحو مجالس قانونگذاری ایالتی در سراسر کشور تلاش می کنند رأی دادن را برای مردم دشوارتر کنند. واضح است که این کار در هیچ جای آمریکا اتفاق نمی افتد.
برخی از فعالان کلیدی مانند ربکا کاروترز، معاون مرکز انتخابات عادلانه، سخنرانی بایدن را نادیده گرفته می گوید که آنها از رئیس جمهور عمل می خواهند نه حرف.
آنچه ما در ایالات متحده می بینیم این است که به ما می گویند همه حق رأی یکسانی ندارند. بویژه جوانان، افراد معلول، جوامع رنگین پوست، سیاه‌پوستان، لاتین تباران، آسیایی ها، امریکایی های بومی و افرادی که به کشور ما مهاجرت کرده و تابعیت گرفتند. آنان گفته می شود که حق رأی شما اهمیت ندارد.
چک شومر، رهبر قانونگذاران اکثریت در سنا، متعهد شده است تا قبل از هفته آینده این قانون را برای رأی گیری به مجلس پیشکش کند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که حل اختلافات ناشی از تنش اوکراین میان این سازمان و روسیه آسان نخواهد بود. آقای استولتنبرگ گفت که اعضای این سازمان از مسکو میخواهد تا از اقدامات پرخاشگرایانه در منطقه خودداری کنند و تمامیت ارضی کشورهای همسایه خود را احترام نمایند. در این حال قصر کرملین ناتو را یک ابزار جنگی خوانده و گفته است که در رابطه به نگرانی های امنیتی مسکو خواستار پاسخ قاطع می باشد. شرح بیشتر در مورد نشست روز چهارشنبه میان ناتو و روسیه را از همکارم سید عزیز الرحمن میشنوید.
در ادامه تلاش برای حل دیپلماتیک تنش به وجود آمده در مرز میان روسیه و اوکراین، مقامات ناتو و روسیه امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم آمدند. اما ظاهراً دومین نشست روسیه با غرب نیز به نتیجه پایان یافت. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از دیدار امروز گفت که حل اختلافات ناشی از تنش اوکراین آسان نخواهد بود.
This was not an easy discussion.
بحث امروز آسان نبود، ولی به همین دلیل این نشست بسیار مهم بود. ما در مورد وضعیت در داخل و اطراف اوکراین با پیامدهای امنیتی برای اروپا بحث جدی و مستقیم داشتیم. اختلافات چشمگیر میان متحدین ناتو و روسیه در مورد این موضوعات وجود دارد.
روسیه مخالف گسترش ناتو با شرق اروپا با شمول پیوستن احتمالی اوکراین با این پیمان میباشد. اما ناتو مخالف این خواست روسیه بوده و میگوید که مسکو حق ویتو در برابر شمولیت اوکراین با این پیمان را ندارد. با گفته منشی عمومی ناتو در نشست امروز هر دو طرف بر ضرورت دیدارهای آینده نیز تاکید کردند. قصر کرملین میگوید که در مذاکرات با غرب ضرب الاجل تعیین نمی کند، اما می افزاید که در رابطه با نگرانی های امنیتی خواستار پاسخ قاطع می باشد.
همانطوری که رئیس جمهور پوتین گفت، هیچ گنجایش برای ضرب الاجل ها وجود ندارد. در ارتباط به امنیت کشورهای اروپایی و منافع ملی کشور ما، وضعیت به یک حالت حساسی رسیده است که ما نمی توانیم آن را بیشتر از این به تعویق بیاندازیم و نگرانی هایی را که ما ابراز داشته ایم نیاز به پاسخ های قاطع دارد.
تنش میان روسیه و غرب ناشی از استقرار 100,000 سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین می باشد که با گفته ایالات متحده آمریکا روسیه ممکن بلای حمله به آن کشور را داشته باشد، اما مسکو این ادعاها را رد می کند. واشنگتن تاکید دارد که تنش زدایی روسیه در منطقه کلید موفقیت مذاکرات میان مسکو و غرب می باشد.
روسیه دو انتخاب دارد، یا اینکه مسیر دیپلماسی و دیالوگ را اختیار کند و یا هم گزینه رویارویی و عواقب عظیم آن را برگزیند. اگر روسیه بیشتر از این اوکراین را اشغال کند و بیشتر از این آن کشور را بی ثبات سازد، در هم آهنگی با شرکا و متحدین خود آماده ایم که بهای سنگین را بر روسیه تحمیل کنیم.
ادامه حضور سربازان روسی در نزدیکی مرز با اوکراین، بحث ها در مورد افزایش حضور ناتو در کشورهای بالکان و نیز شمولیت فنلند در ناتو را برانگیخته است. فنلند میگوید حق دارد تا هر زمانی که خواسته باشد برای شمولیت در ناتو درخواست دهد. در کنار نگرانی ها مبنی بر حمله احتمالی روسیه بر اوکراین، امروز یک گروه از سناتوران دموکرات ایالات متحده یک فهرست پیشنهادی تحریم ها علیه روسیه پرده برداشتند. به گفته سناتوران امریکایی، اگر روسیه بر اوکراین حمله کند و یا آن کشور را اشغال کند، در آن صورت این تحریم ها بر نهادهای مالی، مقامات نظامی و غیر نظامی روسیه با شمول رئیس جمهور پوتین وضع خواهد شد. البته این سند پیشنهادی که گفته میشه قصر سفید نیز از آن حمایت میکنه، شامل اقدامات به خاطر تقویت امنیت اوکراین نیز میباشد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عدسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا روی همین موج آغاز میشه. با ما باشید.